بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از این که درس امروز رو شروع کنم، دو تا مقدمه کوتاه عرض بکنم. مقدمه اول، مقدمه اول اینه که خارج فقه ما، خارج کتاب طهارت هست. این تو ذهن رفقا باش. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که خارج فقه ما بر طبق کتاب عروه هست و ما فردا انشاء الله از این مسئله عروه شروع می کنیم. عبارت عروه را برای رفقا بخونم. فصلون الماء المستعمل فی الوضوء طاهرون مطهرون من الحدث والخبث. اینم شد مقدمه دوم. حالا با حفظ این دوتا مقدمه وارد درس امروز میشیم که درس امروز خیلی مهمه. ما در درس امروز دوتا مطلب داریم، مطلب اول، مطلب دوم. مطلب اول 4 نکته هست درباره درس خارج فقه. 4 نکته. نکته اول تعریف درس خارج فقه، نکته دوم موضوع درس خارج فقه، نکته سوم غرض از درس خارج فقه، نکته چهارم سبک و روش درس خارج فقه. این شد 4 نکته. حالا بریم سراغ نکته اول. نکته اول تعریف درس خارج فقه، یعنی میخواییم ببینیم که درس خارج فقه به چه درسی گفته میشه. اگر کسی از ما سوال کرد که درس خارج فقه چه درسیه، چه جوریه، چه جوابی باید به او بدیم؟ رفقای من، درس خارج فقه به درسی گفته میشه که در این درس روش استنباط حکم از ادله بیان میشه. تکرار بکنم، درس خارج فقه به درسی گفته میشه که در این درس روش استنباط حکم از ادله بیان میشه. یعنی در این درس استاد به محصل یاد میده که چگونه حکم را از ادله استنباط بکنه، چگونه حکم را از ادله استخراج بکنه. بیشتر توضیح بدم، در درس خارج فقه استاد ابتداعا یه سوال مطرح میکنه. سوالش اینه حکم تکلیفی و یا حکم وضعی فلان شیء چیه؟ این شد یه سوال. بعدن استاد میاد روش استنباط حکم تکلیفی و یا حکم وضعی اون شیء از ادله رو بیان میکنه. روش استنباط حکم تکلیفی و یا حکم وضعی اون شیء از ادله رو بیان میکنه. به این میگن درس خارج فقه. یه مثال عرض بکنم، دقت کنید. مثلا صاحب عروه فتوا داده که آب کر طاهره. خب این فتوا برای صاحب عروه یک معلوم تصدیقیه. معلوم تصدیقیه یعنی چی؟ یعنی صاحب عروه اعتقاد به این فتوا داره، اعتقاد به طاهر بودن آب کر داره و این اعتقادش هم از روی دلیله. چرا اعتقادش از روی دلیله؟ چون فتوای ایشون بعد از اینه که به ادله مراجعه کرده. پس ای که صاحب عروه فتوا میده آب کر طاهره، این فتوا برایشون معلوم تصدیقیه. معلوم تصدیقیه است، یعنی اعتقاد به این فتوا داره از روی دلیل، اعتقادش از روی دلیله. چون این فتوایشون بعد از اینه که به ادله مراجعه کرده. ولی همین فتوایی که برای صاحب عروه معلوم تصدیقی هست، این فتوا برای ما مجهول تصدیقیه. مجهول تصدیقیه یعنی چی؟ یعنی ما اعتقاد به این فتوا از روی دلیل نداریم. چرا؟ چون تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم و لذا این فتوای صاحب عروه برای ما به عنوان یک سوال مطرح میشه. به این صورت، آیا آب کر طاهر است؟ چرا به عنوان سوال مطرح میشه؟ چون این فتوا برای ما مجهول تصدیقیه. مجهول تصدیقی است یعنی چی؟ یعنی ما اعتقاد به این فتوا از روی دلیل نداریم، چون هنوز به ادله مراجعه نکردیم. خب حالا پس ما مواجه شدیم با یک سوال، آیا آب کر طاهر است؟ و وقت ما میاییم روش استنباط حکم آب کر از ادله رو برای محصل توضیح میدیم. یعنی برای محصل توضیح میدیم که چگونه باید حکم آب کر از ادله رو استنباط بکنه، چگونه باید حکم آب کر رو از ادله استنباط بکنه. به این میگن درس خارج فقه. این شد نکته اول. با این نکته اول کاملا روشن شد که درس خارج فقه درس تعلیم و یاد دادن روش هست، نه درس تعلیم و یاد دادن مسئله. درس در درس خارج فقه اونی که مهمه و اونی که استاد به دنبالش هست یاد دادن روش استنباط هست، روش استنباط حکم از ادله. در درس خارج فقه یاد دادن مسئله برای استاد مهم نیست، اونی که مهمه یاد دادن روش هست. این شد نکته اول. تو نکته اول درس خارج فقه رو توضیح داد. نکته دوم بیان موضوع درس خارج فقه. نکته دوم بیان موضوع درس خارج فقه، یعنی میخوایم ببینیم موضوع بحث استاد در درس خارج فقه چیه. استاد در درس خارج فقه به دنبال چیه؟ محور بحث استاد در درس خارج فقه چیه؟ رفقای من، موضوع در درس خارج فقه حکم اشیاء هست. یعنی استاد در درس خارج فقه تماما حول محور حکم اشیاء بحث میکنه. موضوع بحثش حکم اشیاء هست، نه چیز دیگه. پس اگر ببینید گاهی وقتی یک منبری میره بالای منبر میگه آقایون من میخوام امروز درباره غیبت بحث بکنم، غیبت کردن. حالا اگر کسی از ما سوال کرد که موضوع بحث این منبری چیه، میگیم غیبت. حالا اگر کسی از ما سوال کرد که موضوع در درس خارج فقه چیه، میگیم حکم اشیاء. اینم شد نکته دوم. نکته سوم بیان غرض از درس خارج فقهه. بیان غرض از درس خارج فقه یعنی میخواییم ببینیم غرض استاد در درس خارج فقه چیه؟ غرض محصل از رفتن به درس خارج فقه چیه؟ رفقای من، غرض استاد یاد دادن روش هست، روش استنباط و حکم از ادله. استاد در درس خارج فقه غرضش اینه، هدفش اینه که روش استنباط را یاد بده، استنباط و استخراج و حکم از ادله. غرض محصل هم از رفتن به درس خارج فقه یاد گرفتن روش هست. اینم شد نکته سوم. نکته چهارم بیان سبک درس خارج فقه، یعنی میخواییم بیان بکنیم که درس خارج فقه باید با چه سبکی باشه، با چه روشی باشه. پس نکته چهارم بیان سبک درس خارج فقه. لطفا دقت کنید، سبک ما و روش ما در درس خارج فقه همون سبک و روشی هست که در درس مهندسی استنباط بیان کردیم. در درس مهندسی استنباط گفتیم زمانی که ما مواجه میشیم با یک سوال، باید 6 مرحله را طی بکنیم. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، جواب سوال برای ما روشن میشه. 6 مرحله: مرحله اول موضوع شناسی بدوی، مرحله دوم رجوع به آیات، مرحله سوم رجوع به روایات، مرحله چهارم رجوع به اجماع، مرحله پنجم رجوع به عقل، مرحله ششم رجوع به اصل عملی. سبک ما و روش ما در درس خارج فقه اینه: اول یه سوال مطرح میکنیم، بعد از این سوال 6 مرحله طی میکنیم، بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، جواب اون سوال روشن میشه. من یه مثال عرض بکنم. الان ما مواجه شدیم با این سوال: آیا آب کر طاهر است؟ این شد سوال. اینجا باید 6 مرحله رو طی بکنیم. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب کر به دست میاد و ما به جواب این سوال میرسیم. 6 مرحله: مرحله اول موضوع شناسی بدویه. دقت کنید، مرحله اول موضوع شناسی بدویه. موضوع شناسی بدوی یعنی چی؟ موضوع شناسی بدوی یعنی ما باید بدونیم این موضوعی که در سوال آمده، مراد سائل از این موضوع چیه؟ به این میگن موضوع شناسی بدوی. تو همین مثالی که عرض کردم، من موضوع آب کره، چون سوال اینه آیا آب کر طاهر است، موضوع آب کره، خب باید برای ما معلوم بشه که مراد از آب کر در این سوال چیه. اول باید بدونیم آب کر یعنی چی تا به دنبال استنباط و حکمش باشیم. یه ضرب المثلی هست که میگن ما باید بدونیم که سر کی را داریم میتراشیم. از اول باید بدونیم که سر چه کسی را داریم میتراشیم. به این میگن موضوع شناسی بدوی. موضوع شناسی بدوی در مقابل موضوع شناسی دلیلی هست. موضوع شناسی دلیلی یعنی بعد از اینکه ما مراجعه به ادله کردیم، بعد از اینکه ما مراجعه به آیات و روایات کردیم، میبینیم یک کلمه در آیه یا روایت آمده که معنی این یک کلمه برای ما معلوم نیست. اینجا باید بریم جستجو بکنیم که معنی این کلمه‌ای که در دلیل آمده چیه. به این میگن موضوع شناسی دلیلی. پس مرحله اول موضوع شناسی بدوی است. رفقای من، موضوع شناسی بدوی در روایات نظیر داره، نه مثالا، نظیر داره. نظیرش چیه؟ ببینید، یه شخصی اومد از امام علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله حکم کرامل چیه؟ الان حضرت مواجه شد با یک سوال. حضرت از سائل سوال کرد که جناب سائل، کراملی که در سوال تو آمده و تو داری از حکم کرامل سوال میکنی، کرامل چیه؟ ببینی الان حضرت داره از سائل سوال میکنه که موضوعی که در سوالت آمده چیه. بعد سائل کرامل رو توضیح میده، بعد از که توضیح داد، حضرت بیان و حکم کرامل میکنه. من روایت براتون بخونم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت آورده، احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن یحیی بن مهران عن عبدالله بن الحسن قال سألته عن الکرامل. میگه من سوال کردم از امام درباره کرامل که حکم کرامل چیه. قال، یعنی قال امام، و مل کرامل، کرامل چیه؟ میگه من جواب دادم قلت صوف تجعله النساء فی رؤوسهن. بعد حضرت میفرماد قال ان کان صوفا فلا باس و ان کان شعرا الی آخر. ببینید الان حضرت مواجه شد با یک سوال، از سائل سوال میکنه که این موضوعی که به دنبال حکم این موضوع هستی، منظور از این موضوع چیه؟ به این میگن موضوع شناسی بدوی. البته این روایت نظیره. چرا؟ چون حضرت قبل از سوالم میدونسته که معنی کرامل چیه. حضرت داره به ما یاد میده که اول بفهمید منظور سائل از اون موضوعی که در سوالش آمده چیه، بعد جواب بدید. این مرحله اول، موضوع شناسی بدوی. بعد از این که موضوع شناسی بدوی تمام شد، میریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم یعنی رجوع میکنیم به آیات، یعنی باید به آیات الاحکام مراجعه بکنیم که آیا در بین آیات الاحکام آیه‌ای مربوط به این مسئله‌ای که ما به دنبال استنباط حکمش هستیم، آیا آیه‌ای مربوط به این مسئله هست یا نیست. اینم شد مرحله دوم، یعنی رجوع به آیات. بعد از این که این مرحله تمام شد، نوبت به مرحله سوم میرسه، یعنی رجوع به روایات. یعنی باید مراجعه به روایات بکنیم که آیا در بین روایات روایتی درباره این مسئله هست یا نیست. بعد از این که این مرحله تمام شد، نوبت به مرحله چهارم میرسه. مرحله چهارم رجوع به اجماع، یعنی باید به کلمات فقها مراجعه بکنیم که آیا در کلمات فقها اجماع وجود داره یا خیر. این مرحله هم که تمام شد، نوبت به مرحله پنجم میرسه. مرحله پنجم رجوع به عقل، یعنی باید رجوع کنیم به عقل که آیا عقل درباره این مسئله حکمی دارد یا ندارد. این مرحله هم که تمام شد، نوبت به مرحله ششم میرسه. مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست. بعد از این که این شش مرحله تمام شد، حکم مسئله به دست میاد و معلوم میشه که حکم آبکر چیه؟ آیا حکم آبکر طهارت هست یا نجاست هست؟ پس دقت کنید، سبک و روش ما در درس خارج فقه همون سبک و همون سبک و روشی هست که در درس مهندسی استنباط بیان کردیم. انشاءالله روشن شد. با این چهار نکته مطلب اول به لطف خدا تمام شد. بنا شد ما دو تا مطلب عرض بکنیم. مطلب اول چهار نکته درباره درس خارج فقه، نکته اول تعریف درس خارج فقه، نکته دوم بیان موضوع درس خارج فقه، نکته سوم بیان غرض از درس خارج فقه، و نکته چهارم بیان سبک و روش درس خارج فقه. این نکته چهارم فوق العاده مهمه. پس رفقای من، هر زمان ما مواجه شدیم با یک سوال، سوال اینه حکم فلان شی چیه، اینجا باید شش مرحله را طی بکنیم منظم. بعد از اینکه این شش مرحله تمام شد، حکم اون مسئله به دست میاد و ما به جواب اون سوال میرسیم. روش ما در درس خارج فقه اینه. این شد مطلب اول. مطلب دوم درباره وظیفه محصل هست. میخوایم ببینیم وظیفه محصل چیه. رفقای من، اگر محصل یعنی کسی که در درس خارج فقه شرکت میکنه، اگر محصل بخواد یک بهره کامل از درس خارج فقه ببره، اگر محصل بخواد با درس خارج فقه زود به نتیجه برسه، باید به یکی از دو نحوه پیش مطالعه بکنه. دقت کنید، باید به یکی از دو نحوه پیش مطالعه بکنه، یا مطالعه طولی بکنه یا مطالعه عرضی بکنه. اگر این کار انجام نده، به این زودی ها به نتیجه نمیرسه، به این زودی ها روش استنباط را یاد نمیگیره، به این زودی ها مجتهد نمیشه. خب حالا مطالعه طولی یعنی چی؟ مطالعه طولی یعنی محصل قبل از رفتن به درس بیاد بنشینه همون مرحله ای رو مطالعه بکنه که استاد در جلسه بعدی میخواد این مرحله رو مطرح بکنه. بیم یه یعنی مطالعه طولی. من یه مثال عرض بکنم. مثلا ما امروز مواجه شدیم با این سوال، آیا آب کر طاهر است؟ آیا آب کر طاهر است؟ من تو جلسه بعدی میخوام رجوع کنم به آیات که آیا در بین آیات الاحکام آیه‌ای درباره آب کر هست یا نه. تو جلسه بعدی من میخوام رجوع کنم به آیات الاحکام، یعنی میشه مرحله دوم. اینجا محصل قبل از درس باید این مرحله دوم رو انجام بده، یعنی خودش مراجعه به آیات الاحکام بکنه، ببینه در بین آیات الاحکام آیه‌ای مربوط به آب کر هست یا نیست. بیم یعنی مطالعه طولی. اگر محصل مطالعه طولی بکنه، این مسئله‌ای که محصل دربارش مطالعه میکنه با این مسئله‌ای که استاد میخواد مطرح بکنه، هر دو یک مسئله است. استاد سوالش درباره آب کره، همین سوال محصل هم هست. مطالعه هر دو یک چیزه. تدریس استاد و مطالعه محصل میشه یک. مطالعه عرضی اینه که محصل قبل از درس مراحل استنباط رو توی مسئله دیگری مطرح بکنه، غیر از اون مسئله‌ای که مورد بحث استاده. مثلا فرض کنید من یه هفته در درس خارج فقه دارن درباره این مسئله بحث میکنن که آیا آب کر طاهر است. اینجا محصل قبل از اینکه وارد درس بشه خب مطالعه ارضی بکنه، یعنی مثلا همین مراحلی که استاد روی آب کر داره پیاده میکنه محصل روی مسئله دیگری مطرح بکنه، مثلا روی آب باران. الان استاد مواجه شده با یک سوال، آیا آب کر طاهر است؟ مراحل ششگانه رو استاد طی میکنه، ولی محصل یه مسئله دیگری رو برای خودش پیش ببره. مثلا آیا آب باران طاهر است؟ محصل مراحل ششگانه رو روی آب باران پیاده بکنه. بیم جن مطالعه ارضی، یعنی استاد محصل پا به پای استاد جلو بره، با همون مراحلی که استاد جلو میره محصل هم همون مراحل رو جلو بره. منتها در مطالعه ارضی این مسئله که استاد مطرح میکنه دیگه غیر از اون مسئله هست که محصل مطالعه میکنه. پس اگر محصل در درس خارج فقه بخواد زود به نتیجه برسه، یا باید مطالعه طولی داشته باشه و در مطالعه طولی نظر خودش بنویسه و بعد وارد درس بشه، ببینه که آیا نظرش هماهنگ با نظر استاد هست یا نه، یا محصل باید مطالعه ارضی بکنه. انشاءالله این دوتا مطلب روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.